در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه فرهنگ، و نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سبا
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نون سفید را فلکم را گون ندارم.
افتتاحیه آیین گرامی داشت هوشنگ ابتهاج و الف سایه.
امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. از این پس دفتر تازه‌ای را در بازشناسی مفاخر و اندیشمندان و شاعران کشور عزیزمان ایران می‌گشاییم و با شما آیین گرامی داشت استاد هوشنگ ابتهاج، شاعر و محقق ایرانی را تبرک خواهیم کرد. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی خانواده، دوستان و شاگردان استاد ابتهاج خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. هوشنگ ابتهاج از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران، پس از کنارگیری داوود پیرنیا و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزلها، تصنیفها و اشعار نیمایی او توسط موسیقیدانان ایرانی نظیر شهرام ناظری و حسین قوامی اجرا شده است. با ما همراهی کنید تا با هم درک و شناخت بهتری از زندگی و آثار و خدمات فرهنگی و ادبی استاد ابتهاج پیدا کنیم. آیین گرامی داشت استاد هوشنگ ابتهاج، الف سایه، شاعر معاصر.
نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشد. تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود. جوانیم در این امید پیر شد، نیامدی و دیر شد.
به امیر هوشنگ ابتهاج سخن گفتم، هم سهل هم ممتنع، اما دلیل نمیاد از چند موضوع بگذرم و روشون درنگی نکنم. بزرگترین امتیاز ابتهاج اینی که یک شاعر، نه کم نه بیش، شاعریست که هم در حوزه دلش آز بوده، هم در حوزه شعر معاصر سنتی. شاعریست که شعرش مثل آب روانه، بلافاصله خواننده رو جذب میکنه و خیلی زود شعرش در ذهن رسوب میکنه. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی بین زمزمه شبانه از توست.
با عرض سلام و ادب، بنده ایرین ابرامینکا هستم و امروز میخواستم برایتون شعر از سایه بخونم. حدود 30 سال پیش برای اولین بار یه مجموعه اشعار سایه با اسم زمین به دستم آمد و برای اولین بار با اشعار این شاعر بزرگ آشنا شدم و بعد از اون حدود 20 سال دیگه موقعی که بنده رئیس سازمان پرسیا بودم که این سازمان فعالیت داشت در رشته معرفی فرهنگ ایران به روس‌ها، بنده همیشه یا ترجمه اشعار مختلفی از روسخنه میخوندم برای مخاطب روس، چه ترجمه شده چه به خود زبان فارسی، که همیشه تأثیر عظیمی داشته. و امروز من میخواستم خدمت شما یه تکه از اون کنسرت ها بفرستم که در اون یه شعری خونده میشه، شعر سایه با اسم آزار.
آیین گرامی داشته استاد هوشنگ ابتهاج، شاعر و ترانه‌سرای بزرگ معاصر که عمرش دراز باد و رعایت فریدونی ادب معاصر ایران زمین در دست پرتوانش در اهتزاز مجالی داد که از فرانسه کشور میر سخنوران ولتر و به فاصله این چندان دور از مسکن معروف ویکتور هوگو در پاریس به شنوندگان و دستندرکاران برنامه فرزانگان فرهنگ درود بفرستم.
سلام خدمت مخاطبین صاحب دل این برنامه و عرض سلام ادب خدمت استاد ابتهاج، چنانچه که ایشون هم مخاطب این برنامه یه وقت باشن. به هر حال وقتی که کتابای تذکره رو نگاه میکنیم خیلی عظیمی از شاعران رو ببینیم که در هر دوری زحمت کشیدن و کارهایی کردن و به یادگار گذاشتن. اون مقدارش که ما رسیده این مقدار بسیار زیادی است در دستگیرها اسامی اشخاصی که هر کدوم عمری در این مسیر صرف کردن. منطقه ادهی در هر دوره از بین این جمع چهرهای شاخص هستن که حالا تیر از صناعات ادبی که در کارشون هست کسانی هستن که تونستن روح اون زمانه رو جمع‌بندی کنن. همطور که از همون قرون اولیه میان میبینیم که مشخصات کلی شعر اون دوره ها در کار این بزرگان تجلی بیشتری داره و ماحصلیست از آن چی که تا اون زمان بوده به اضافه دستاوردهایی که اون بزرگ به شعر افزوده. استاد ابتهاج انصافاً یکی از این اشخاص هستن که اصلا هم اجازه ندادن که از ایشون شمایل ادبی ساخته بشه و با شمایل شکنی و اصلا پرده برداری از این نوع رفتارها، مثلا خاطرم از همون اشعار درجه یکشون سیامشق نامیدن، من دهه 50
اگه اشتباه نکنم حالا به تقریب صحبت میکنم.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابیست هوا یا گرفته است هنوز؟
برای حداقل سنم سروده های استاد سایه یادآور بخشی از خاطرات خصوصی، فرهنگی، ملی، اجتماعی و سیاسی ما. به این جهت تقسیم بندی کردم به اشعار استاد سایه از گالیا تا تو ای پری کجایی که یادآور ترانه مرحوم قوامی خوندن، تا سفید دم، تا سرودهای ملی ایشون و اشعاری که به جایگاه تاریخی ما در زمان جنگ سرودن، همه اینها خاطر انگیز است. بنابراین از نوادر شاعرانی هستن ایشان که توانستن در سه نسل حضور قوی و مؤثر و خاطر انگیز داشته باشن و این سعادتی است که کمتر نصیب یک شاعر می شود. و اگر بخواهیم بگوییم شاعر مردم، شاعری که مردم سرودهاش رو زمزمه می کنن، بسیاری حتی از کسانی که زمزمه می کنن نمی دونن این شعری که دارن می خونن ما رو استاد سایه است، بعد متوجه می شن. این حضور و این اقبال از طریق مردم نسبت به شعر استاد سایه انعکاس توجه ما و ذهنیت شاعرانگی ما ایرانیان است و از گزارش نسبت به شاعران بزرگ ما از جمله استاد سایه که یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی به شمار می آیند.
زبانم دارد می گرید چون دل من که چنین خون‌آلود هر دم از دیده فرو می‌ریزد.
آیین گرامی داشت استاد هوشنگ ابتهاج انف سایه شاعر معاصر.
خیلی ضعیف بود، نمیشد رادیو گرفت. رادیو موقع بیشتر موج بلند و موج متوسط داشتن، موج کوتاه هم داشتن ولی فرسنده قوی نزدیکی نبود. رادیو تهران اون زمان روی 75 متر موج کوتاه پخش میکرد که اونم مثل موج متوسط حساب میشد، خیلی ضعیف بود. یک کافه قنادی بود در رشت به اسم گلستان، این یه ترانسفورمر برق داشت، یه رادیو رو تاخچه چوبی که درست کرده بود بالای دیوار کار گذاشت، دست کسی نمی‌رسید. ما می‌رفتیم تو این کافه می‌نشستیم، چای می‌خوردیم، بستنی می‌خوردیم تا مثلا 8 و نیم بشه برنامه موسیقی پخش بشه، بشنویم مثلا ادیب خونساری می‌خوند. من یه آواز رو گوش می‌کردم و حفظ می‌کردم آواز، واقعا حفظ میکردم. بعد میرفتم خونه فورا اون غزلی که مثلا ادیب خونده بود، غزلی مثلا سعدی بود، اونو میذاشتم جلو، اون آوازی که شنیده بودم رو تکرار میکردم دیگه. مثلا یه هفته، ده روز، 20 روز، یک ماه، دو ماه این آواز همچون ذهنم هم میگشت همینطور دیگه. یک امتیازی که این کار داره اینه که شما وقتی که یه شعر رو تو دلتون میخونین، یه بچه رو مثلا فرض کنین، فرض کنین 2 ثانیه طول میکشه. وقتی اینو به صورت با صدا میخونین میشه مثلا 5 ثانیه یه بیت شعر بخونین. ولی وقتی با آواز میخواییم بخونین این میتونه 10 ثانیه 20 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه هم طول میکشه، برای کشش های موسیقی هم رو چستی درجه چشتون از اول بیت تا آخر بیت میرو برمیگرده میرو برمیگرده. بعد کم کم حالا با اوزار نوجوانی و جوانی هم که آدم احوالی پیدا میکنه طبعا به شعر کشیده شدم دیگه. ولی هیچ وقت این موسیقی برای من درجه دوم نشد، هنوزم درجه دوم نیست موسیقی برای من.
محمد باقر کلاهی اهری، شاعر معاصر.
عرض کنم که با سلام خدمت مخاطبین صاحب دل این برنامه و عرض سلام ادب خدمت استاد ابتهاج، چنانچه که ایشون هم مخاطب این برنامه یه وقت باشن. به هر حال وقتی که کتاب های تذکره رو نگاه میکنیم خیلی عظیمی از شاعران رو میبینیم که در هر دوری زحمت کشیدند و کارهایی کردند و به یادگار گذاشتند. اون مقدارش که ما رسیده مقدار بسیار زیادی است در تذکره ها اسامی اشخاصی که هر کدوم عمری رو در این مسیر صرف کردند. منطقه ادهی در هر دوره از بین این جمع چهره های شاخص هستند که حالا غیر از صناعات ادبی که در کارشون هست کسانی هستند که تونستن روح اون زمانه را جمع بندی کنن. همطور که از همون قرون اولیه میان میبینیم که مشخصات کلی شعر اون دوره ها در کار این بزرگان تجلی بیشتری داره و ماحصل نیست از آنچه که تا اون زمان بوده به اضافه دستاوردهایی که اون بزرگ به شعر افزوده. استاد ابتهاج انصافاً یکی از این اشخاص هستن که اصلا هم اجازه ندادن که از ایشون شمایل ادبی ساخته بشه و با شمایل شکنی و اصلا پرده برداری از این نوع رفتارها، مثلا خاطرم هست همون اشعار درجه یکیشون رو سیامشق نامیدن، من دهه 50 اگه اشتباه نکنم حالا به تقریب صحبت میکنم، که اون کتاب نگاه میکردم اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد همین عنوان کتاب بود، در حالی که چه بسا افرادی چند تا شعری گفته بودن و فکر میکردن در قلمرو شعر پارسی مثلا کاری انجام دادن. حالا برگردیم به کتاب پیر پرلیان پوش، میبینیم در اون کتابم استاد نه تنها از خودشون شمایل ارائه نمیکنن در بین اون همه مطالب، بلکه بسیاری از شمایل ها رو هم سرنگون میکنن و سعی میکنن در یک ساعت واقع بینانه آنچه رو که ادراک کردن رو خیلی هم عمیق بوده بیان کنن و این قبیل مطالب خیلی از جهات مختلف مهمه، به جهت این که نشون میده که این بزرگان بی خود نیست که بزرگ شدن. عرض کنم خدمتتون که من تو همون دهه 50 وقتی این اشعار رو میخوندم، خب به نسبت سن و سالی که دارم اون موقع خب نسبتا جوان هم بودم، احساس میکردم که میراث ادبی ما یک مقداری در اثر این توجهات جدید به شعر در سایه قرار گرفت و موضوعات و عناوین و چه بسا شعارهای سیاسی بیشتر مطرح شد. اینها ذخیره بزرگی هستن که هرگاه در یک شعر جدید تجلی بکنن به اعتبار شوکت اون شعر خواهند افزود و غزلیات استاد انصافا از این نوع بود. حالا فارغ از این که استاد ابتهاج یک عقبه هم دارن در دهه‌های قبل از اون دورانی که حالا یک مدار برای توجه مزامین همون داستان ظالم و مظلوم همون قضیه کلیشه‌ای که به هر حال از یک دوره یک مقدار وارداتی بود به شعر ما به اون شکل، اون هم به هر حال همه رو تحت تاثیر قرار داد و در یک دوره اشعاری از ایشون در اون فضاها هم میدیم، ولی به تدریج به نظر من میرسه که شعر استاد ابتهاج با پوزش به تعادلی که ما انتظار داشتیم رسید و این شعرهای آخریشون که در اون زمان من میخوندم و نسل من میخوندن بسیار واقعا تاثیرگذار بود و جا داشت که ایشون در حافظ پژوهی قدم بردارن و قلم بزنن، چرا که ما پرتو شعر حافظ رو در آثار ایشون میدیدیم. عرض کنم خدمتتون که خب این که گفتیم حاصل جمع بسیاری از اتفاقات بود، کارها و آثار ایشون، یه بخشش هم توفیق بود که ایشون در خدمت موسیقی ملی پیدا کردن و در موقعیتی بودن که تونستن بخشی از موسیقی رو که در برابر هجوم موسیقی غربی یک مقداری به هر حال احتیاج به توجه بیشتری داشت، این رو جمع‌بندی کنن، با آثار فاخر در اون دوره به وجود اومد. من الان که دارم صحبت میکنم یادم اومد که یک شب یلدایی بودم، اون شب چله خودمون، که فکر میکنم اون ترانه معروف و سروده ایشون که تویی پری کجایی و الاخر، فکر میکنم اون شب رونمایی شد و پخش شد برای اول بار و صدای خود ایشون هم از رادیو میشنیدم که به همین موضوع اشاره میکردن که در این شب هم بقیه شب رو به نظر دوستانشون باید برن به شبی رو با هم بگذرونن و بعد اون تصنیف پخش شد.
شبی که آواز تو شنیدم، چاهوی تشنه تو دریدم، دوان دوان آلب چشم رسیدم، نشانی از نیونه میدادیدم، تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی، از آن بهشت پنهان داری نمی گشایی.
محمد داور کلاهی اهری، شاعر معاصر.
عرض کنم خدمتتون که من بعدا از فرزند استاد همایون خرم در یک برنامه که داشتن شنیدم که وقتی این شعر رو استاد ابتهاج مدن به مهندس همایون خرم که روش یک ملودی بسازند، اینا فرزند استاد همایون خرم میگفتن که این ملودی یک سره بنا به روایت پدرم سروده شد، یعنی یک سره خلق شد. و حالا خب گاهی هم ممکنه بعضی از مواقع آثار تیکه تیکه خلق بشن و بعد هم افساق بشن، ولی میگفتن که این ملودی یک سره به وجود اومده بود و این نشون میده که شعر چقدر روان و مؤثر بوده که تونسته یک چنین تکانه‌ای در ذهن خلاق جناب همایون خرم ایجاد کنه که این اثر یک پارچه و بدون هیچ گونه الساقی ارتجالا خلق بشه. و خب اشعار بزرگان بر شما در همونجا هم میگفتن که سر اینکه چه کسی این رو بخونم صحبت بوده بین اشعار مرحوم همایون خرم و استاد ابتهاج، که در اونجا نقل شد که مرحوم همایون خرم استاد حسین قوامی رو که نسبتاً سن و سالی هم داشتن اون موقع و حتی من شنیدم این موقع که ایشون در اون حالت کسالت هم داشتن به ایشون ارائه شد و ایشون ها واقعا کاری ماندگار و سنگی تمام در ترازو گذاشتن و برحال اون کار از کارهای ماندگاری است که خب خود منم در یک دوره در کودکیم در یک جایی بودم که اونجا به دامنه های پریاباد معروف بود، کسانی که اون جلگه چناران و مشهد رو بلد باشن میدونن که مناطقی بود که به دامنه های پریاباد و معروف. من بچه خیلی کوچیکی بودم که این اسم برام یک تنینی داشت و بعد نام پری و پریزاد اینام و پریخانی و اینا همیشه برای من جالب بود و این ترانه استاد واقعا یک سیر عمیقی است در یک موضوعات عمیقی که روح و روان انسان رو در بر میگیره و اون بحث آنیما در شعر و اینا جا قابل تر هست. علایان گفتنی در مورد استاد ابتهاج بسیار زیاده، ولی همه اینا رو دیگران بارها گفتن و این موضوع هم هست که خب البته معرف باید عرف بر معرف باشه و امروز ما چنین کسی رو استاد استاد ابتهاج پیدا نمی کنیم که بتونه در مورد ایشون حرفی بزنه، زیرا که ایشون گفتنی ها رو در همون کتاب مفصل گفتن و در جای دیگه هم از ایشون شنیدیم. و عرض کنم حضور انبر شما که آثارشون هم در اختیار همه هست. نهایتا شعر استاد ابتهاج به لحاظ موضوع به دوره های مختلف میشه تقسیم کرد. یکی از اون دوره ها اوائل وقایع سال 57 و پیروزی انقلاب ایناست که اونجا سخنانی در شعرهاشون گفته شد، از جمله اون زمان قرعه نو میزند به نام شما، خوشا شما که جهان میرود به کام شما. بعد اینجا میگن که تنور سینه سوزان ما بیادارید، که از آتش دل ما پخته گشت خام شما. یعنی به یک عقبه اشاره میکنن که من یه لحظه پیش به این اشاره کردم که خب شعر معاصر ما هم سعی کرد که اون تحولات اجتماعی رو بیان کنه، منتها نمیدونم آیا واقعا اون قبالغ و اون امکانات طوری بود که بتونه اون دوره های تاریخی رو جوری ثبت کنه که برای آیندگان باقی بمونه. چون در هر حال شعر ما یک حالت استعاری داره و خیلی کمتر ما تونستیم از قالب استعاره بیان بیرون و مصداقهای موضوعات رو و مابعضای بیرونی شعرها رو به نحوی توضیح بدیم که امیدوار مستندنمایی هم در اونها اتفاق بیفته. به هر حال این که حالا شعر ما حالت استعاری داره، خب این هم راجبش باید صحبت بشه. ما بارها شنیدیم از این اون که مثلا اون حرفایی که این الغزات همدانی و مثلا سهروردی اینا گفتن، اونا به جناب مولوی هم گفته بودن، ولی چون به زبان شعر بود شاید کسی به اون اندازه متعرض اونا نشد، چون شعر به هر حال تعبیر پذیره و نثر مستقیما به سراغ موضوع میره. و شاید این که ما نثر کمتر داشتیم و یا اگه نثر هم داشتیم به شعر پلو میزده و صناعات شعری در نثر نفوذ میکرده و نثر هم اغلب مصنوع بوده و پیچیدگی داشته، و در این که حالا این قموز نثر و این پیچیدگی ها در هر دوره نشانه چی بوده موضوع واضحی است و کمتر کتاب منصوری ما داشتیم که واقعا وافی به مقصود باشه، شاید تاریخ بیهقی و بعضی از نمونه ها استثناء باشه. برها خزیدن در اثرات غلاف شعر که یک پدیده تاریخیه، این خودش نشون بده که در هر زمانی برها شعر سعی میکرده موضوعات خودش رو در یک لفافه هایی بپیچونه و این باعث شده که البته شعر یک پیچیدگی پیدا کنه که خب خود ما هم در هنر شرقی این پیچیدگی رو دوست داریم، به مینیاتورمون نگاه میکنیم، به این اثرات حضور انور شما پیچش این خطوط در اثرات کاشی ها و در مکان ها و در اون کتیبه ها و اینا، این پیچ تاب ها رو که میبینیم لذت میبریم از رمزگشایی از این موضوعات. علاوه بر بخش بنده هم عرضم پراکنده بود، نهایتاً برای استاد تو نام رو هر شبت بزرگ هم برش کنم ایام خوش آرزو میکنم و همه رو به خودم بسپرم.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدا برداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
عزیزان با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ.